ما رفتار ما رو با سوریه، با لبنان، خدمت شما عرض کنم با یمن، با افغانستان، با پاکستان، با کشورهای پیرامونی نگاه بکن، کشورهای مهم، این همچنان با ثباته. یعنی گفت همه دنیا بلرزن، من نمی لرزم سر اسد، ثابت کردیم ما نمی لرزیم. همه دنیا برای داخل خودمون خیلی برای علیه بوده، ما نلرزیدیم. با هما 100 تا مسئله ایجاد شده. برای چی؟ برای اینکه شناخت و درک ما از سیاست نسبت به این مسائل خیلی دقیق و روشنه. تو عراق ما این کارو کردیم بدون اینکه ما مزاحم دولت‌های عراق به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ داخلی باشیم، اما به لحاظ رفتاری، امنیتی، همکاری ما ضامن بقای دولت عراق شدیم در زمان حمله داعش و قبل از اونم همینطوره، بحران‌های دیگری که پیش آمد. این مال شناخته، این مال دولت مردایی است که شناخت دارن. البته من وزن اصلی این مسئله رو بیش از 90% به رهبری تخصیص میدم، اونه که با ثبات نگه داشته، و الا دولت‌های ایران بعد از آقای احمدی نژاد اصلا سیاست خارجی ندارن. یعنی اینا نابود کردن سیاست خارجی رو. شما الان که دیگه یه فاجعه ملیه، دولت آقای روحانی هم یه فاجعه بوده، فقط با آمریکا بسازن، با آمریکا میتونی برو بساز، ولی سیاست خارجی که فقط آمریکا نیست. مسئول از این هم به نظرم داود آقای کلیچدالو جهتش روشنه، غربیه، با ما کار خواهد کرد، ناگزیره به کار کردن با ماست. یک ریشه
این همکاری سیاسی فقط یا اقتصادی؟
نه اقتصادی هم میکنن. ببینید این مطالعات منه، من مطالبش هم قبلا منتشر کردم. این هارتلند دنیا جغرافیای ایران و ترکیه است و عراق. الان این سه تا هارتلنده، هر کی روی این نقطه مسلط باشه به دنیا مسلط میشه، شما مطمئن باشید. هیچ طرح امنیتی بدون حضور این سه تا شکل نخواهد گرفت. اینا کشورن، اینا یه مسئله پایه‌ای خیلی بزرگی دارن. هیچ قدرت نظامی در صورت همکاری این سه کشور نمیتونه توی منطقه دوام بیاره. هیچ پروژه بزرگ اقتصادی در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی بدون کمک این سه کشور اجرا نمیشه. پس این مقوله خیلی مهمه، یه امر تاریخی هم هست. حالا ضمن اینکه آقای کلیچدالو ریشه‌های ایرانی داره و اعلام هم کرده که علویه و اعلام کرده، و دولت ترکیه، دولت عثمانی هم ایرانی ها بودن، یعنی اون فرهنگ که ابین نرفته. شما این جماعتی که رفتن اونجا در اصطلاح مستقر شدن در دوره سلسله، اسمشو یادم رفت، که هم در سلوکیان از ایران رفتن اونجا در کنار در دولت مستقر شدن، نظامی هم بودن، اون تضعیف شده، اینا غلبه کردن و فرهنگ ایرانی رو توی اون حکومت پایدار کردن. اما خب متعلق به یه بخشی هستن، متعلق به فلات مرکزی ایران نبودن، برای همین روحیه نظامی داشتن که رفتن اونجا مسلط شده.
بسیار
ایشون با ما همکاری خواهد کرد.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر شیخی نظر شما چی هست؟ من میخوام در واقع اقبال عمومی یا افکار عمومی ترکیه رو میخوام بدونم، نظرشون پیرامون انتخابات چی هست؟ چون بعضی از نظرسنجی ها خب مشخصه که جهتدار هست و میخوان یک سری اون دیتاها یا اون اطلاعاتی که دلشون میخواد در بیارن. میخوام بگم نظر واقعی مردم ترکیه آیا همچنان به سمت آقای اردوغان هست یا به سمت آقای اوغلو؟
بله، ابتدا در مورد خود جامعه ترکیه، حقیقتا موضوع الان پیرامون یک مسئله اصلی میگذره، اون هم اقتصاد، تورم و بیکاری. این سه مقوله در نظرسنجی‌هایی که انجام میشه به طور خاص، چون همونطور که اشاره کردید خیلی از این مراکز نظرسنجی وابسته به یکی از کاندیداها یا جناهاست که خب طبیعتا اون نگاهشون رو هم منعکس میکنن تا مهندسی افکار انجام بشه. اما چیزی که مشخص اینه که موضوع بیکاری، اقتصاد و تورم نزدیک 71% تا 72% دغدغه مردم رو تشکیل میده. بحث پناهنده ها که اون هم مسئله مهاجرین و پناهنده ها، اون هم نزدیک 11% هست که اون هم دوباره به مسئله اقتصاد ارتباط پیدا میکنه. موضوع آموزش نزدیک 5%، مسئله عدالت 4%، بحث آزادی حدود 4%، مسائل گرایشات خود سیاسی داخل جامعه ترکیه چیزی حدود 2%، و مسئله امنیت حدود 2-3%. این وضعیت و این نقشه تمایلات جامعه ترکیه نشون میده. خب طبیعتاً مسئله اقتصاد مهمه. مسئله اقتصاد هم وقتی بحثش میشه، خب دولت مستقر همیشه باید پاسخگو باشه در مورد موضوع اقتصاد، و دولت مستقر هم الان اردوغانه و یک اپوزیسیونی هم داره که ادعای اقتصاددانی داره، عرض کردم علی بابا جانی که معتقده که مهندس اقتصاد عدالت و توسعه بوده، بنیانگذارش بوده، ولی الان بیرون رفته، و کسان دیگری مثل خود احمد داوودوغلو کم ادعا نداره در مورد اینکه سیاست خارجی رو فعال کنه و بتونه از این یک بهره‌وری اقتصادی داشته باشه. اما وضعیت جامعه سیاسی و به طور کلی جامعه در ترکیه به شکلی داره در خوف و رجا به سر میبره. به طور خاص این پیام هایی که این روزهای اخیر داده میشه به جامعه که اگر این انتخابات هرچه بشه، هیچ کدوم از طرفین قرار نیست به سادگی میدان رو واگذار کنن، این نگرانی رو درست میکنه در
قبل از انتخابات داره ایجاد میشه.
بله، این حتی امروز من دیدم دوغو پرینچک که رهبر حزب وطن یک نامه نوشته به سران سایر احزاب که هشدار داده نسبت به انقلاب رنگی آمریکا در داخل ترکیه، و میگه خب ما داده هایی داریم چنین چیزی نشون میده. از طرف دیگه وزیر کشور ترکیه این موضوع رو، سلیمان سویلو، چند وقت پیش صحبت کرده بود که 14 می قراره یک کودتای سیاسی بشه، نتیجه همون کودتایی که سالها قبل انجام شده بود، همون که افراد میخوان دوباره کودتا کنن، این سری به صورت سیاسی. بنابراین این دوپاره شدن جامعه در این بین مؤثره، این نگرانی هایی که داره به جامعه القا میشه. یک نکته دیگری رو هم من عرض کنم خدمت شما، اما برایند تمام این نظرسنجی ها رو که نگاه میکنم، هنوز هم حدود 7-8% در بعضی از نظرسنجی ها افرادی هستن تا دیروز هم تصمیم نگرفته بودن که به چه کسی رای خواهند داد. این 7-8% میتونه خیلی سرنوشت انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین در پیشبینی ها هم میبینید که کسی چنین تعوری رو نمیتونه به کار ببنده که کدوم طرف میاد بالا، و حتی بیشتر دست به عصا حرکت میکنن که بله انتخابات میره برای 28 ماه میلادی، و یعنی دور دوم و دو هفته بعدش. اما بحث دیگری هم هست در این بین، بحث انتخابات پارلمانیه که همزمانه با این انتخابات ریاست جمهوری. این هم موضوعی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت، چرا که اثرگذاره. اثرگذاریش هم از این بابته که در 87 حوزه انتخابیه ترکیه 600 نماینده قرار انتخاب بشن. قبلا 550 تا بود که بر اثر این تغییر قانون اساسی 600 الان نماینده دارن. خب این یک نکته ای رو ایجاد میکنه که افرادی میتونن موفق باشن، حتی این بر انتخابات ریاست جمهوری هم اثرگذاری داره، و احزابی که به طور خاص نمایندگانشون رو درست انتخاب کرده باشن در مناطق. یکی از نکاتی مثلا در مورد همین حزب چپ سبز که الان حزب دموکراتیک خلقایان، همون حزبی که کردها بیشتر در اون متمرکز هستن، یکی از انتقادات به اونها این بوده که افرادی رو انتخاب کردن که غیر از اون گرایشاتی که مردمشون میخوان دارن. این یک نکته اساسی و جدی هستش. از طرف دیگه یک ائتلافی در این بین شکل گرفته. در مورد ائتلافی که الان حمایت میکنه از کمال قلیچدارو‌اغلو، یک ناهمگونی و به طور خاص میشه گفت که اختلافاتی هم در بین خود افراد وجود داره. یعنی شما با کسی مثل مارال آکشنر طرفید، که رهبر حزب نیکه، قبلا در حزب حرکت ملی که الان در ائتلاف با اردوغان هست، با همدیگه اونا در یک ائتلاف هستن. آکشنر خارج از اون ائتلاف و در حمایت از کمال خلیچدارو که البته در میانه ای را هم همون اوایل که کمال خلیچدارو به طور رسمی اعلام کاندیداتوری کرد، او گفت که من حمایت نمی کنم، چرا که اون به دنبال کسانی دیگری مثل منصور یواش و اکرم امام‌اغلو بود که ممکن نشد این موضوع، و دوباره برگشت به داخل همون میز ششگانه احزاب که از کمال خلیچدارو حمایت میکنه. این نکته رو عرض کنم خدمت شما که همون مارال آکشنر نسبت به کسانی مثل علی بابا جان، نسبت به کسانی با احمد داوود‌اغلو موضع جدی داره. از طرف دیگه از حمایت همین حزب چپ سبز یا به طور خاص حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP نگرانی خاصی داره و میگه بخشی از ما نیستن و اونها حتی اگر از خلیچدارو‌اغلو هم حمایت میکنن قرار نیست که فردا در دولت با ما سهیم باشن. خب اینها مسائلی هست که در ورای اون این میتونه اثر بذاره رو خود رفتار رای دهندگان انتخاباتی هم، وقتی که ای پارتی که یا همون حزب نیک مارال آکشنر به یک شیوهی در مورد هم ائتلافیاشون در میز ششگانه به یک نوعی صحبت میکنه، این دوچار تا شاید بشه گفت یک تزلزلی میکنه رفتار رای دهندگان رو برای کمال خلیچدارو‌اغلو که آیا چنین کسی اداره حکومت از دستش برمیاد، میتونه کابینه رو اداره کنه. امروز هنوز در مورد خودش و افرادی که به عنوان معاونینش داره معرفی میکنه، مثلا منصور یواش و اکرم امام‌اغلو که به عنوان معاون معرفی کرده یا میخواد به عنوان وزیر از احمد داوود‌اغلو یا علی بابا جان استفاده کنه، این چجوری میتونه یک کابینه رو به پیش ببره؟ و از طرف دیگه این ادعای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی رو هم دارن، چون الان میز ششگانه و کمال خلیچدارو‌اغلو یکی از شعارهاشون به طور خاص کمال خلیچدارو‌اغلو و نه میز ششگانه، چون مارال آکشنر جز کسانی نیست که بخواد نظام ریاستی رو نگه داره، ولی کسان دیگری در داخل میز ششگانه هستن که میگن میز اتفاقا این خوبه که بمونه نظام ریاستی. یکی از اون کسانی که مؤثر خواهد بود اگر انتخابات بره مرحله دوم، بنده عرض کنم و میکروفون رو بدم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه، موضوع سینان اوغانه. سینان اوغان که الان حدود 3-4% رأی داره میتونه اثرگذار باشه در سرنوشت انتخابات ترکیه، چرا که رأی تعیین کننده خواهد بود در مرحله دوم. در مرحله دوم این بستن سینان اوغان با چه کمال خلیچدارو‌اغلو چه با رجب طیب اردوغان میتونه اثرگذار باشه در وضعیت انتخابات، و اون موقع این رفتار انتخاباتی مردم هم بر اثر این توافق سیاسی سینان اوغان و مام میهن خواهد بود. خب این یک نکته. نکته‌ای که عذرخواهی می‌کنم، حزب ظفر خواهد بود. نکته بعدی که میشه در موردش به طور خاص در نگرانی‌های داخل جامعه ترکیه صحبت کرد و رفتار سیاسی رای دهندگان اینه که الان مسئله اقتصاد رو اردوغان با وعده افزایش 45% حقوق کارمندان داره به پیش میبره. آیا این جوابگو خواهد بود در این بره از زمان؟ جامعه ترکیه نتیجه این سیاست ها رو دیده، یعنی من فکر نمی کنم که بشه تهیج کرد جامعه رو با این وعده های اقتصادی دم انتخابات. بخشی از جامعه شاید وارد این فضا بشن، اما بخش دیگر جامعه
اون جمعیت خاکستری تاثیر داره.
رو این جمعیت خاکستری که به طور خاص اون 7-8% که تصمیم نگرفتن میتونه این وضعیت مؤثر باشه، اما وقتی که 64 میلیون رای دهنده از اقشار مختلف داریم، به طور خاص بخش زیادی از اینها الان از قشر جوان هستن و رای اولی هایی که در داخل ترکیه هستن اگر اشتباه نکنم حدود 4-5 میلیون رای اولی داره، 4 میلیون 800 هزار تا باید رأی اولی داشته باشه، حدود 4 میلیون رأی که خارج از کشور به صندوق قرار بود ریخته بشه که نبود، کمتر بود، مشارکت حدود 48% 49% بود در اون انتخاباتی که در خارج از کشور برگزار شد در طول این روزهایی که 27 ماه گذشته تا 9 ماه جاری یعنی ماه می. اینها با همدیگه یک وضعیتی رو رقم زدن، هم مشارکت خارج از کشور هم مشارکت داخل کشور یک وضعیتی رو رقم میزنه برای هر دو طرف، هم کمال قلیچدارقلو و هم اردوغان، که وضعیت بعد از انتخابات وضعیت کنونی نخواهد بود. یعنی هر دو مجبور میشن هر کدوم سناریوها که برنده بشن، چه کمال قلیچدارقلو و چه اردوغان، وضعیت در سیاست خارجی و سیاست داخلی من گمان میکنم تغییر خواهد کرد. چه اردوغان اگر برنده بشه خودش رو به یک سمتی باید یک سمت رو انتخاب کنه، این حرکت های آونگی که چپ و راست بزنه، به راست نگاه کنه، توپو بزنه تو دروازه چپ، نمیتونه این چنین نقشی رو ایفا کنه، گرچه شاید این رفتار درش نهادینه شده، اما دیگه اینا جوابگو نیست. به طور خاص در مورد اقتصاد و کمال قلیچدارقلو هم باید تعیین تکلیف کنن، و این تعیین تکلیف کردن همونطور که مهمون برنامه اشاره کردن در مورد غربگرا بودن، به طور خاص اروپایی گرایی بودن، چون چیزی که کمال قلیچدارقلو رو میبینیم ازش اون آمریکایی گرایی شدید نیست، بلکه بیشتر به سمت اروپا و میخواد این پرونده عضویت در اتحادیه اروپا، پرونده ترکیه دوباره فعال بشه. این نکته‌ای هست که به نظر من میشه برش توافق کرد که ترکیه بعد از انتخابات 14 می 2023 دیگه ترکیه قبل از اون نیست و به طور خاص هم در جامعه سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی تغییرات جدی خواهد داشت.
خیلی متشکرم. ما کلن 7 دقیقه تا پایان برنامه، 10 دقیقه فرصت داریم. من سری بچه‌ها به تو کردم 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. هر کدوم از مهمانان عزیزمون 5 دقیقه رو من بهشون اختصاص میدم. آقای دکتر دولت‌آبادی، زمین که حالا جنبندی بفرمایید صحبتاتون رو، آیا به صراحت میخوام این سوالو پاسخ بدین که آیا اردوغان برنده انتخابات فردا خواهد بود یا کمال قلیچدارقلو؟ اینا به صراحت بگید که ما این دلخر زب میشه بدونیم.
نه ما تحلیلگریم، ما غیبگو که نیستیم.
نه اون برسه تحلیلای خودتون میگه.
نه غیبگوی کار انبیاست. ما میتونیم بگیم که روند چی رو نشون میده. از نظر من آرزوم این است که آقای اردوغان انتخاب بشه. من فکر میکنم که برای ما خیلی بهتره. ما تجربه کار با ایشون رو خیلی خوب داشتیم و خیلی بدم داشتیم، و علتش رو هم باز برمیگردونم به همون چیزی که عرض کردم. ترکا با مفاهیم حقیقی و عمیق سیاست خارجی آشنایی ندارن، برای همین ترکا رو در سیاست خارجی باید اداره کرد. وقتی ما سیاست خارجی نداشته باشیم دچار این اتفاقات و این نوسانات در روابطمون خواهیم شد. همین اتفاق برای کمال قلیچدارقلو میفته. اگر ما سیاست خارجی نداشته باشیم ترکا نمیدونن با ما چی کار بکنه. ترکا تحولات منطقه رو نمیفهمن، ما هم چیزی نمیتونیم بهشون بگیم. اگر چیزی نگفتیم و رفت آمدمون محدود شد به این که من خوبم، تو خوبی، تو پسر خوبی هستی، اینجا اینجوری کردی، من اونجا اونجوری کردم، این سیاست نیست. اینا یه سری چرندیات به اسم سیاست. من انتقادم عرض کردم، من از دوره آقای احمدی نژاد انتقادم این است که ما سیاست خارجی نداریم. سیاست خارجی به مفهوم داشتن برنامه منظم برای همکاری با کشورها، بلوکا، قطبا، کشورها که متکی به دانش باشه، دانش سیاست باشه. شما ببینید یه وزیر خارجه ما میاد در میگه در جنگ بین میدان و دیپلماسی میدان رو انتخاب کرده. خب در حالی که اگر یه وزیر خارجه سواد داشته باشه این حرف رو نمیزنه. تارو در کتاب رویاروی 2000 میگه برای اینکه سیاست خارجی موفق بشه به تأمین منافع ملی و امنیت ملی باید با ژئوپلیتیک اون منطقه پیوند بخوره، هر کشور سیاست خارجی. بعد تفسیر این جمله چیه؟ این است که نیروهای نظامی باید اونجا مستقر باشن. این همه پایگاه برای چی آمریکا میزنه؟ حالا به ژئوپلیتیک منطقه پیوند میخوره، قدرت نظامیش رو زمینه، سیاست خارجیش منافعشو کسب میکنه. حالا اگر یه کسی فهمش این باشه که این همه جوان رفتن، کشته شدن، داعش رو بین بردن، حکومت بشار اسد رو نجات دادن، لبنان رو حفظ کردن، بعد ما اونا رو انتخاب کردیم، در حالی که اونا رفتن راه رو برای ما باز کردن. اگر سیاست خارجی برنامه داشت که ما این مسائل رو به این شکل نداشتیم. بس من اعتقاد دارم آرزوم اینه آقای اردوغان بشه.
آرزوتون ولی کدوم ها برنده میشن؟
آقای اردوغان امیدوارم برنده بشه. من نظرم.
بسیار خوب آقای دکتر شیخی، خیلی ما فرصتمون کم شد، 3 دقیقه. فرصت ما الان 3 دقیقه است. شما هم میخوام به صراحت بگید که با توجه به تحلیل شما آقای کمال قلیچدار اوغلو برنده میشه یا اردوغان؟
بله، در سیاست به طور خاص در این وضعیت انتخاباتی کسانی که با قطعیت صحبت میکنن یا شاعرن یا دیوانن، ولی من نمیخوام با قطعیت در این مورد صحبت کنم، ولی چیزی که تحلیل من میگه اینه که رقابت خیلی دوش و دوش هم دیگه داره پیش میره و احتمال اینکه انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه در این وضعیت بالاست. حالا در مرحله دوم دیگه میشه اون رو صحبت کرد، اما در این وضعیت حاضر رقابت یک رقابت دوشادوشی هست که نسبت به جامعه ترکیه این درس رو من دارم که نمیشه الان گفت که کدومشون برنده میشه. احتمال این که هر دو، کمال قلیچدار‌اوغلو و اردوغان، برن مرحله دوم و اون موقع سینان اوغان و ارتباط خود ظفر پارتی با این یکی از این طرفین بتونه تعیین کننده وضعیت باشه، خیلی جدیه. البته همین انتقاد، یکی از انتقاداتی که به حزب دموکراتیک خلق‌ها و به طور خاص حزب کردی در اونجا هست اینه که اونها هم میتونستن کاندیدا بدن که تعیین کننده باشن در مرحله دوم. این در برخی از منتقدان اون جریان هم هست که اونها چرا وارد این بازی نشدن. اما در مورد اینکه الان محرم اینجا چون انصراف داد و آرای محرم اینجا همه برای کمال قلیچدار‌اوغلو خواهد بود، چنین چیزی نیست. یک تحلیل، چون عموم تحلیل‌ها رو من دارم میبینم در داخل کشور، به طور خاص اینه که آرا میره برای به سمت کمال قلیچدار‌اوغلو، چنین چیزی نیست. بخشی از این آرا آرایی که اتفاقا در مخالفت با کمال قلیچدار‌اوغلو اومدن با محرم اینجا کار کردن، چرا که محرم اینجا دورانی با کمال قلیچدار‌اوغلو بود، در حزب جمهوری‌خواه خلق بود، ولی از اون کمال قلیچدار‌اوغلو گذر کرد و خیلی هم حرفای تندی نسبت به او داشت، حتی می‌خواست برکنارش کنه و نتونست. بنابراین این وضعیت خودش پیچیده کرد. محرم اینجا اونجوری که انتظار می‌رفت کنار رفتنش بتونه آرا رو به سبد کمال قلیچدار‌اوغلو بریزن، اتفاق نیفتاد. در مورد سیاست خارجی هم به طور خاص در مورد ترکیه من چنین گمان میکنم، سیاست خارجی ترکیه در مورد منطقه به طور خاص در مورد قفقاز، یکی از نکاتی که کمال قلیچدار‌اوغلو شاید کمتر از اردوغان به اون موضوع بپردازه ارتباط با قفقاز هست، چرا که بیشتر میخواد با قدرت‌های بزرگ ببنده و کمتر با جایی مثل آذربایجان بتونه بازیگری کنه که تنیزایی هم کنه در منطقه. این یکی از نکات مثبت کمال قلیچدار‌اوغلو هست. در طرف دیگه بستنش با غربی‌ها به طور خاص اروپایی‌ها و همراهی کردنش با اون رژیم‌های حقوقی که غربی‌ها میپسندن، این هم یکی از معایب سیاست خارجی کمال قلیچدار‌اوغلو خواهد بود. اما در مورد سیاست خارجی ایران و دیپلماسی ایران گمان می‌کنم در مورد ایران سیاست خارجی در مورد ترکیه، سیاست خارجی ایران یک سیاست واحد و مشخصی هست و چندان دوچار تزلزل خاصی نخواهد شد، چه با بازیگران داخلی وقتی تغییر میکنن، چه با بازیگران خارجی که در آنکارا یا هر کشور دیگری به طور خاص در مورد منطقه، چرا که ثبات منطقه جدیترین خواسته در تهران و بین سیاستمداران تهران است و دولت‌ها بیشتر به عنوان مجری سیاست خارجی و پیشبرنده اون دیپلماسی مد نظر خود حاکمیت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل ترکیه، و همینطور آقای دکتر فیروز دولت‌آبادی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ترکیه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگه، وقت بخیر، خداحافظ.
دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی رو هم شنیدیم، امیدواریم که مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه، اما همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
رادیو گفتگو رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید برنامه هایی رو که فرصت شنیدن اون رو در روزهای گذشته نداشتید هم بشنوید. اینجا موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 و سایت شبکه ما www.radiogoftegu.ir هست. اگر مایل باشید که اطلاعات بیشتری راجع به صدای جمهوری اسلامی ایران هم کسب کنید، به سایت معاونت سر بزنید به آدرس www.radio.ir. الان هم همکارانم آماده هستن تا بدون خط خوردگی رو تقدیمتون کنن. ساعت رو هم اعلام میکنم، 19.
الو، بفرمایید.
حاکمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. مردم خوب ایران، خانم ها آیان سلام، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب و با این عناوین و موضوعات.